آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، کارشناس مجری از رادیو گفتگو. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دانلود کنید و اگر از برنامه جا موندید میتونید از بخش آرشیو هم دانلود بفرمایید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. یکی از تغییرات قابل توجه در محیط اجتماعی ما به خصوص در قرن 21 رسانه‌های اجتماعی است که فرهنگ و زندگی روزمره ما رو تحت تأثیر قرار داده. متأسفانه پیامدهای حتی معمول از رسانه‌های الکترونیکی تأثیر مخربی بر سلامت کودکان ما داره. امروز تنها مسئله این نیست که کودکان ما وقتی که خارج از منزل هستند، دوستان نامناسب و همسایه‌های نامناسب روی اونها تأثیر نادرست میذارن و یا در معرض اتفاقات بد قرار میگیرن. خیابان بد و نامناسب به صورت مجازی همکنون در خانه های اغلب جوانان در دسترسه. در خدمت خانم نیکی حاتمی به عنوان کارشناس برنامه و رئیس کارگروه کودک و نوجوان انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم. همچنین مهمان برنامه امروز ما خانم نازنین محمدی مقدم، مترجم کتاب تأثیر رسانه‌های الکترونیکی بر کودکان هستند. ابتدا یک معرفی از خانم نازنین مقدم داشته باشیم. ایشون متولد 61 و فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع ارشد هستند. در حال حاضر هم مشغول تحصیل در رشته مدیریت گردشگری و ارتباطات در دانشگاه لیسبون پرتغال هستند و باعث افتخاره که ایشون در تعطیلات بین ترم ایران تشریف دارند. مدت 15 سال به عنوان کارشناس مطالعات در معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران مشغول به کار بودند و مطالعات زیادی در زمینه رفتار ترافیکی و توسعه فرهنگ عبور و مرور انجام دادند و 10 سال هم هست که همزمان به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک فعالیت دارند و چندین مقاله و کتاب را در حوزه سواد رسانه‌ای ترجمه و گردآوری کردند. خیلی ممنون. سلام خانم نازنین مقدم، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه یار مهربان.
خیلی ممنون. سلام خانم حاتمی عزیز، ممنون که در خدمت شما هستیم.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده های برنامه یار مهربان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم مقدم. لطفاً چکیده ای از این کتاب تأثیر رسانه‌های الکترونیکی برای کودکان رو بفرمایید که مخاطبان ما بدونن که محتوا و در واقع کانتنت این کتاب چه چیزی بوده.
بله حتما. ببینید، این کتاب به صورت خلاصه به این موضوع اشاره داره که رادیو، تلویزیون، فیلم، بازی‌های ویدیویی، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار اساسی و مهمی در زندگی روزمره کودکان ما ایفا می‌کنند. همطور که میدونید ماهیت رسانه به گونه‌ایه که هم میتونه تأثیرات مثبت بسیاری داشته باشه و هم تأثیرات منفی بر توسعه و رشد شناختی، رفتاری و اجتماعی کودکان ما داشته باشه. از اونجا که کودکان هم بیشتر در معرض رسانه‌های جدید قرار دارن، تصمیم بر این شده که در خصوص تأثیر رسانه بر سلامت کودکان در کشورهای غربی و هندوستان یه سری پژوهش‌های مرتبط انجام بشه. ما با علم به اینکه رسانه تاثیرات عمیقی مثل خشونت، چاقی، مصرف تنباکو و الکل و رفتارهای جنسی خطرناک در سلامت کودکان داره و مورد تاکید عموم هستش، ما باید در آن واحد به صورت همزمان تاثیرگذاری مثبت رسانه بر سلامت کودکان هم در نظر بگیریم. بنابراین لازمه که روش‌های بهره‌گیری از رویکردهای مثبت رسانه در جامعه و تعدیل اثرات منفی اون رو به دست بیاریم. بنابراین بدیهیه که هدف نهایی ما جستجوی روش‌های تغییر و حرکت از اثرات منفی به سوی بازخوردهای مثبت رسانه باشه.
بله، حتی در کشورهای غربی این مسئله خیلی حائز اهمیت اهمیت و حتی در نظر سنجی ملی نشنال کایزر فامیلی فاندیشن، مؤسسه خانواده کایزر امریکا، نشان داده که کودکان سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط به مدت 6 ساعت و 21 دقیقه از رسانه‌ها استفاده می‌کنن و حتی این میزان صرف شده برای رسانه‌ها بیشتر از فعالیت‌های دیگه‌شون به جز خوابه. خب این چه مشکلات رفتاری رو می‌تونه برای کودکان به همراه بیاره؟
ببینید، رسانه‌های جمعی میتونه تاثیرات مخرب و مضری بر سلامت رفتاری کودکان و نوجوانان داشته باشه. بسیاری از این افراد به حد کافی به رشد فکری و بلوغ نرسیدن که بتونن تفاوت بین خیال و واقعیت رو تشخیص بدن، خصوصا زمانی که به عنوان زندگی واقعی به اونها نمایش داده میشه. این مسئله به ویژه برای افراد بسیار جوانی که مشخصا به صورت تکوینی فکر میکنن و قادر به تشخیص خیال از واقعیت نیستن بسیار حائز اهمیته. موضوع بعدی اینه که علاوه بر این، زمانی که در واقع کودک صرف میکنه در رسانه باعث میشه که میزان زمان کافی برای انجام سایر فعالیت‌های ضروری برای کودکان مثل ورزش، فعالیت‌های فیزیکی، خدمات اجتماعی، کارهای فرهنگی و مهمتر از همه در کنار خانواده بودن رو کاهش بده. کودکانی که زمان زیادی رو توی رسانه و محیط‌های مشابه سپری می‌کنن در زمان رویارویی با سایرین، با سایر کودکان، رفتار تهاجمی خاصی مثل کتک زدن رو از خودشون نشون میدن. اونها تمایل دارن فوراً رفتار مشابه خشونت‌بار از خودشون نشون بدن. تأثیرات مخرب خشونت تو رسانه ممکنه با رفتاری مثل عصبانیت، از دست دادن کنترل، رفتار و ایده‌های خشونت‌بار در آینده این کودکان باشه.
بله، ببخشید چون می‌خوایم در خدمت خانم حاتمی هم باشیم، خیلی کوتاه در عرض کمتر یک دقیقه بفرمایید این تحقیق میدانی در کدوم کشور انجام شده؟
ببینید، این تحقیق در کشور هند بوده و در واقع نتایج عمده‌ای که گرفتند این بوده که در معرض رسانه قرار گرفتن برای کودکان موجب تضعیف عملکرد کودکان در مدرسه میشه و بر روی سیستم و تنظیمات روانشناختی و اجتماعی این کودکان تأثیر بسیار مخربی داره. پژوهش دیگه‌ای هم که در هند باز انجام شده نشون داده که نمایش واضح خشونت، به طور مثال حمله تروریستی 11 سپتامبر، از طریق رسانه‌ها موجب ایجاد استرس توی نوجوانان شده.
بله، خیلی ممنون. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان در خدمت خانم نازنین محمدی مقدم، مترجم کتاب تأثیر پذیری کودک در رسانه ها، و خانم نیکی حاتمی به عنوان کارشناس برنامه و رئیس کارگروه کودک و نوجوانان انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم. خانم حاتمی عزیز، چه ارتباطی میان میزان استفاده کودکان از رسانه و توانایی شناختی کودکان وجود داره؟ یعنی از لحاظ افزایش مهارت‌ها یا از لحاظ رفتاری مثل درونگرایی و برونگرایی کودک؟
خب من سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شنونده ها و تشکر ویژه می‌کنم از سرکار خانم محمدی و این کتابشون. خب این کتابی کتاب علارغم این که میخواد خوشبینانه باشه، ولی خب این پژوهش نشون میده که نمیتونن خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه بکنن. اما من خودم به شخص این نگاه رو ندارم. یه وقتا اینقدر غرق پژوهش میشیم یادمون میره که رسانه یک سرگرمیه و کودک هم با سرگرمی ها رشد پیدا میکنه. وقتی که کودک با یک سرگرمی میخواد رشد پیدا بکنه، با همون هم به یک بلوغهایی میرسه، به یک تفکراتی میرسه، به یک شناختهایی میرسه. و همین سوالی که شما میفرمایین که چه شناختی نسبت به پیرامون خودش پیدا میکنه، وقتی که کودکی که ارتباطش به غیر از ارتباط رسانه ها با ارتباطهای دیگرش قطع میشه، طبیعتاً تمام هر آنچه که میآموزد از رسانه هاست. ما مشکل با رسانه ها که نداریم. رسانه ها خب به هر حال یک عضو لاینفک زندگی ما هستن، نمیشه اونها رو حذف کرد از زندگی. ما مشکل با محتوای رسانه ها داریم. و مشکل اساسی بعدی ما اینه که کودک خود به خود اختیار نداره و ما این اختیار وقتی برای او قائل میشیم، گام بعدی و کنترل که مهمترین هست. من نمیخوام بدبینانه به این موضوع نگاه، کنترل به این مفهوم که هر روز دستور بدی به او نیست، کنترل به این مفهوم که بهترین محتوا رو به او ارائه بدی. موضوع بعدی اینه که خانواده ها خودشون هنوز به دنبال پیدا کردن یک محتوای خوب هم نیستن.
بله، این خیلی بیشتر اهمیت داره.
بله، خیلی از مادرها، من که سر و کار دارم با دوستان، خیلی از مادرها هنوز محتوای خوب رو در اختیار ندارن. خب این خودش یک معضلیه دیگه. اگر یک مادر یا یک پدری بتونه یک محتوای خوب رو به کودک ارائه بده، رسانه های یکی از بهترین سرگرمی ها میتونن باشن که بهترین آموزه ها رو میتونن داشته باشن با این جاذبه بسیار زیادی که دارن. اما یه وقتا میبینین در انتها ما تسلیمیم، یعنی میگه که با تمام این خطراتی که داره، شما فرمودین چاقی، اعتیاد و اینها، ولی رسانه‌ها رو میتونه ازش استفاده مثبت کرد. این خودش یعنی چی؟ یعنی تسلیم بودن دیگه. ولی به این مفهوم نیستش که دوا بدیم. میتونیم بهترین محتوا رو در اختیار کودک قرار بدیم و اینا هم راه داره. اگه کسی به دنبالش باشه میتونه به راحتی پیدا بکنه.
بله درسته. با برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و همچنین میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و پل ارتباطی ما با شما 30010 35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. همچنان در خدمت خانم نازنین محمدی مقدم، مترجم کتاب تاثیرپذیری کودک در رسانه‌ها، و خانم نیکی حاتمی به عنوان کارشناس برنامه و رئیس کارگروه کودک و نوجوانان ایران هستیم. میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی میشنویم. برمیگردیم، با ما همراه باشید.
نشر تاریخ ایران کتاب گذری بر خاک نمناک، قصه‌ای از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار می توان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران، تالیف فرزانی شادانپور و محمد رضا میگانی، با معرفی اصول و روش‌های تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته المالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگوی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی شنیدیم. خانم حاتمی عزیز، در جایی خوندم که جایگاه رسانه به عنوان عامل اصلی در زمینه سلامت عمومی مطرح میشه، اهم از رسانه و خطر قرار گرفتن در رفتارهای جنسی و یا رسانه و اختلال تغذیه. چجوری میشه اینا رو در واقع مدیریت کرد و با توجه به شرایط کرونا آموزش هم به صورت مجازی برگزار میشه؟
خب بذارید همین ابتدا اون آماری که ابتدای برنامه گفته شد، اون 6 ساعت، این آمار خیلی خوشبینانه بود. اصلا همچین
بیشتر از این هاست.
بله. یعنی چون الان که اوضاع کرونا باعث شدش که کودک دیگه تمام آموزه‌هاش از این طریق بیاموزه، ما قبل از اینکه کرونا بیاد از پلیس فتا وقتی آمار میگرفتیم 12 ساعت 13 ساعت بود. الان که دیگه فکر میکنم که عمده روزشون با رسانه ها میگذره.
بله.
و اتفاق بعدی که خانواده هم به این موضوع راضی هستن. اما اینکه چقدرش برای موضوع آموزش میگذره و چقدرش برای مسائل دیگه، این دیگه
بله،
جای پژوهش داره. سوالتون این بودش که چقدر تاثیر میذاره روی حوزه مسائل
بله،
جنسیشون و حالا آموزه های
تغذیه و حتی میگن منجر به چاقی میشه چون میزان خوابشون کم میشه طبق فرمایش شما، بعد خود کم خوابی میتونه اختلال تغذیه به وجود بیاره.
تو این زمینه خیلی بررسی ها شده. مثلا آقای دکتر طباطبایی اومدن یه کتابی دارن به نام زوال دوران کودکی. این کتاب شاید به نوعی بشه گفت بدبینانه یا نه، شاید هم نه اینکه بدبینانه، بسیار سخت به رسانه ها نگاه میکنه. ببینید، رسانه و زوال دوران کودکی،
بله،
کودکی که صبح تا شب با رسانه در ارتباطه، یعنی چطور میشه این موضوع رو؟ خب این که چاقی میاره، بله، خب بی‌تحرکی، اما شما در نظر بگید کودکی که اصلا بازی جزء زندگیشه چطور میتونه میخکوب میشه در برابر یک تلویزیون؟ خب بله، ممکنه این چاقی هم براش بیاره، ولی واقعا انرژی هم میسوزونن. استرسی که از اون برنامه بهش دست میده بعد به هیجانی که بهش دست میده اون انرژی هم به نوعی سوخته میشه. اما خب به هر حال اینها هم هست، ولی واقعا موزل اصلی این چیزها نیست. موزلی که توی جسم یک بخش، موزل روان یک چیز دیگه است. ما الان با دارک وب ها، دیپ وب ها مواجه هستیم. یعنی میشه گفتش که اگه تو فضای واقعی ما یک اسلام بودن چاله میدونی بوده، تو اون فضا هم یک چاله میدون هایی هستش که خود خانواده هم مطلع نیستن. اصلا من میگم فلان خیابون خطرناکه، حالا خلوت تره.
برای خوانندگانمون که از هر قشری هستن بیشتر متوجه بشن، پس دارک وب یک سایتیه که اصلا کسی که این سایت رو به وجود آورده مشخص نیست کیه. درسته؟
بله، به هر مثل جای مثل محیط فضای واقعی خطر که شما میریم بچه‌تون هیچ وقت رها نمی‌کنه. همین الان ما تو فضای واقعی بچه رو با سرویس میفرستیم میره.
بله.
اما نمیدونم، میدونم ها، ولی حالا شب بیننده هم
شنوندگان،
ببخشید از ما شنونده های عزیز، به این موضوع نمیدونم چون حساسیت نداریم. این عدم کمبود اطلاعاته، بعد اطلاعاتمون رو به خرد تبدیل نکنیم. این موضوع خیلی جای بحث داره.
پوشوندن این مسائل شاید بر اساس نمیدونم، شاید ساختار فرهنگیمون اینطوری بوده که اون حالت حجب و حیاهایی که به یک صورت سنتی بوده همچنان این پابرجاست. شاید توضیح مسائل که داره از طریق فضای مجازی منتشر میشه،
بله.
و یا همه چیزی که شما فرمودین دارک وب ها که داره در این سایت اگه اشتباه نکنم فروش اسلحه، مواد مخدر.
بله بله. حالا من زیاد توضیح ندادم شاید خانواده بترسن.
اتفاقا من دوست دارم شما بیشتر مسئله رو بسش بدید که اصلا آشنا بشن با
بله.
همچین اسامی.
اونجا تو این فضاها، اصلا این فضاها نه حالا لزوما دارک وب ها که خب خیلی خطرناک تر هستن، تو فضاها کودک با کلی پرسش های جنسی مواجه میشه، اما خانواده نمیپرسه. اولین کسی که میخواد بره بپرسه دوباره از همون رسانه میپرسه. اما این سوال دوباره پیش میاد که خب این رسانه چقدر اطلاعات رو به اندازه به اون میده؟ من نمیگم اصلا درست یا غلط، به اندازه، به زمان خودش به او داره میده. کودک رهاست توی فضای بسه. رسانه ای، اون هم فضای سایبری، کودک رهاست. ما اینو باید بپذیریم.
بله.
و کنترل نامحسوس کودک بهترین روشه. اما من ابتدای عرض کردم، گفتم که رسانه های سرگرمی هستن دیگه. ما یادمون میره که سرگرمیان و سرگرمی به این جذابی، اگر جایگزینش سرگرمی جذابتری نباشه کودک به همون بسنده میکنه و لذت میبره.
خب برگردیم دوباره سراغ خانم نازنین محمدی مقدم. خانم مقدم، شما که در حال حاضر مشغول تحصیل در کشور پرتغال هستید، از اونجا برامون بگین چه رسانه‌های اونجا محبوبن، اصلا چه اقداماتی در حوزه سواد رسانه‌ای انجام میدن؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، اول موضوعی که اونجا در مدارس وجود داره اینه که یه بچه‌ای که وارد مدرسه میشه از ساعت 8 دانیم الا 9، حالا یه بازه زمانی ورود دارن، تا 6:30 بعد از ظهر داخل مدرسه هستن و تمام فعالیت‌هایی که یه کودک بهش نیاز داره توی مدرسه براش اتفاق میفته، یعنی موسیقی، ورزش، بازی، ناهار خوردن، معاشرت با دوستا، تحصیل و همه این اتفاقا به صورت سیستماتیک تو اون تایم تا ساعت 6:30 بعد از ظهر برای این بچه برنامه ریزی شده. و بعد از اون وقتی که بچه برمیگرده خونه، در واقع تایم زیادی براش باقی نمونده که بخواد حالا زمان زیادی رو صرف رسانه کنه. در این حال توی شبکه‌های مدارس و دانشگاه‌ها حتی خودشون به صورت در واقع مجزا توی اینستاگرام، فیسبوک و سایر شبکه‌های مجازی پیج دارن و خیلی فعالیت مستمر و مفیدی انجام میدن. مثلا برای بچه‌ها تولید محتوای مناسب از طریق برگزاری مسابقات توی فیسبوک مدارس، توی اینستاگرام مدارس اتفاق میفته.
یعنی ببخشید، یعنی از این ابزارها حالت آموزشی به جایی
بله.
که بیشتر وقتشو بذاره برای تفریح و سرگرمی، به امر آموزش میپردازه.
بله. در واقع
سوال دیگه ببخشید. بله. آیا محدودیت اینترنت هم وجود داره که به هر رسانه یا به هر سایتی دسترسی نداشته باشن؟ خیلی کوتاه.
بله. ببینید، یه سیم کارتایی که اونجا در واقع مخصوص کودک
کودکان هستش و حالا زیر 25 سال محسوب میشه توی رده سنی، مثلا برای یوتیوب که ویدیوهای آموزشی خیلی مفیدی داره و برای واتساپ که بچه ها کلن در واقع شبکه هایی که با همدیگه در ارتباطن و صحبت میکنن، مثلا اینترنت فری برای این دوتا موضوع قرار دادن که بچه ناخودآگاه تمایل پیدا کنه به این شبکه هایی که از نظر اونا محتوای بهتری براشون از قبل در نظر گرفته شده. بله. تا اینکه بخوان برن سراغ سایر شبکه‌های.
بله. خیلی ممنون از شما دو بزرگوار. مهمان این برنامه خانم نازنین محمدی مقدم، مترجم کتاب تاثیرپذیری کودک از رسانه‌ها، و سرکار خانم حاتمی، دبیر کارگروه کودک و نوجوانان انجمن سواد رسانه‌ای ایران بودند. علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 31-54، و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنن. شما را با یک برنامه یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
و امرت ان اقول من المسلمين وان اتلو القرآن.
یک کتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوری مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت قید حضور.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399 پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، احمد سلطانی هماهنگی، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در بخش دوم از برنامه ها در خدمتون هستیم. با این برنامه ها که تا ساعت 22 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد از رادیو گفتگو، در ساعت 15 برنامه پرده آخر رو خواهید شنید، نمایش های آیینی سنتی و نمایش های شادیاور. در ساعت 15:55 برنامه کوتاه پندانه تقدیم میشه، حکایت های گلستان سعدی. سر عشق برنامه ایست که در ساعت 16 خواهید شنید، مستندی از شهدای مقاومت سال 99. در ساعت 16:30 برنامه کاکتوس رو تقدیم می‌کنیم، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز موضوع این برنامه است. یک برنامه کوتاه با عنوان او با ما حرف می‌زند در ساعت 17:25 پخش میشه، تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه عنکبوت آیه 46. در ساعت 17:30 برنامه تاریخ معاصر رو خواهید شنید، نگاه میرزا یوسف خان مستشار دوله به قانون اساسی. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 18 تقدیم خواهیم کرد. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:27 است. در ساعت 19 برنامه آغاز یک پایان رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم با موضوع بررسی علمی اپول قدرت آمریکا در جهان. در ساعت 20 برنامه مشق شیدائی رو به مدت 116 تقدیم خواهیم کرد، ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، ادبیات دفاع مقدس موضوع این برنامه است. بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه باشید و نظر خودتون رو هم با ما در میان بگذارید. با این شماره ها و نشانی ها، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27861035. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی با آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار. و ما برنامه پرده آخر رو که در ساعت 15 تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم با موضوع نمایش های آیینی سنتی و نمایش های شادیاور.